سلام، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. خب، فرقی نمیکنه که شما یک متخصص کهنه‌کار تو دنیای تکنولوژی هستید که میخواهید برای یک جلسه مهم کاری آماده بشید یا صرفاً آدم بی نهایت کنجکاوی هستید که دوست دارید از اتفاقات و ترندهای روز دنیا سر در بیارید.
دقیقاً، در هر صورت جای درستی اومدید.
درسته. مأموریت ما اینجا اینه که حجم عظیمی از اطلاعات پیچیده، گزارش‌های تخصصی و داده‌های سنگین رو بگیریم و اونها رو به ساده‌ترین و جذاب‌ترین شکل ممکن برای شما رمزگشایی کنیم.
و البته کاربردی‌ترین شکل.
دقیقاً، کاربردی‌ترین. خب امروز که در فوریه 2026 هستیم، یک سری گزارش‌های فوق‌العاده جذاب از گاراژ تکین به دست ما رسیده.
گزارش‌هایی که واقعاً بوی یک تغییر بزرگ رو میدن.
آره، داره از یک تغییر قدرت ژئوپلیتیک عظیم در نیمکره شرقی پرده می‌داره. یعنی به بیان خیلی ساده، امارات متحده عربی و هند در حال بازنویسی تمام قوانین بازی هوش مصنوعی تو جهان هستند.
100%.
اما بیایید این موضوع رو باز کنیم. چه اتفاقی میفته اگر قدرتمندترین ابررایانه جهان رو با سختگیرانه ترین قوانین بانکی ترکیب کنیم؟
خب ببینید، این همون نقطه شروع طلایی برای درک اتفاقات اخیره. ما تو این گزارش ها با دو نیروی متفاوت اما به شدت مکمل روبرو هستیم. از یک طرف ما چیزی رو داریم که میتونیم بهش بگیم موتور، یعنی یک قدرت پردازش مطلق خام و بی‌رقیب که در هند در حال شکلگیریه، و از طرف دیگه ترمزها رو داریم.
ترمزها؟ منظورتون همون قوانینه؟
آره دقیقاً، یعنی یک سری مقررات اخلاقی و قانونی بسیار سختگیرانه که توی امارات متحده عربی داره پیاده سازی میشه. نکته ای که این ماجرا رو از یک خبر تکنولوژی ساده به یک زلزله ژئوپلیتیک تبدیل میکنه اینه که این ترکیب هوشمندانه دیگه فقط یک پروژه محلی نیست.
یعنی داره فراتر از منطقه میره؟
دقیقاً، این اتحاد داره مستقیماً انحصار تاریخی سیلیکون ولی رو به چالش میکشه و کلاً یک معماری جدید برای آینده دیجیتال دنیا تعریف میکنه.
خب، اینجا همون جاییه که ماجرا بی نهایت جالب میشه. وقتی در مورد این موتور حرف میزنیم، داریم درباره یک هیولای 8 اگزافلاپی صحبت میکنیم.
عددش واقعا دیوانه کننده است.
آره، برای اینکه شما که دارید به این برنامه دوش میدید بتونید عظمت این عدد رو لمس کنید، باید بگم این ابررایانه‌ای که تو قلد دهلی نصب شده میتونه 8 کینتیلیون محاسبه رو فقط در یک ثانیه انجام بده.
8 میلیارد میلیارد محاسبه.
دقیقاً، تو یک چشمه به هم زدن. بیایید یک تصویر ذهنی بسازیم. فرض کنید تمام 8 میلیارد انسان روی کره زمین هر کدوم یک ماشین حساب دستشون بگیرن و هر نفر در هر ثانیه 1 میلیارد محاسبه ریاضی انجام بده.
که عملاً غیر ممکنه.
تازه اون موقع به سرعت این دستگاه در یک ثانیه میرسن. خب سوال من اینه، آیا این فقط یک ادعای تبلیغاتیه یا واقعاً همچین قولی ساخته شده؟ اصلا چه کسانی پشت این پروژه هستن؟
تو اواخر سال 2025 ریخته شد
و اوایل امسال رسمی شد.
آره، تو ژانویه 2026 تو جریان سفر رئیس جمهور امارات به هند شکل رسمی به خودش گرفت. این اتحاد بین سه بازوی قدرتمند شکل گرفته: گروه تکنولوژی G42 از امارات، دانشگاه هوش مصنوعی محمد بن زاید و شرکت آمریکایی سربراس که تو زمینه سخت افزار پیشگامه.
سربراس، همون شرکتی که معماری متفاوتی داره.
دقیقاً. برای اینکه نشون بدم چرا این سیستم یک انقلاب محسوب میشه، باید به معماری اون نگاه کنیم. ابررایانه‌هایی که ما تا امروز میشناختیم معمولاً از هزاران پردازنده گرافیکی یا همون GPU تشکیل میشدن.
همون کارت گرافیکای قدیرمند.
درسته؟ تو سیستم‌های سنتی شما هزاران تراشه کوچک رو با کیلومترها کابل و شبکه به هم وصل می‌کنید. مشکل کجاست؟ انتقال داده بین این پردازنده‌های جداگانه زمان‌بره و یک گلوگاه ترافیکی ایجاد می‌کنه.
خب، پس اینا چیکار کردن؟
این سیستم جدید از فناوری انحصاری سربراس به نام موتور مقیاس ویفر یا همون تراشه غول‌پیکر استفاده می‌کنه.
سب کن، کلمه ویفر رو اینجا چطور باید بفهمیم؟ تا جایی که من میدونم تو صنعت تراشه سازی، ویفر اون دیسک سیلیکونی بزرگیه که شرکت‌ها روش مدارها رو چاپ می‌کنن و بعد اون رو به سطح‌ها تراشه کوچیک برش می‌زنن، درسته؟ یعنی اینها اومدن اون دیسک رو برش نزدن؟
توضیح بسیار روشنی بود. آره، در واقع کاری که این شرکت کرده اینه که همون دیسک بزرگ سیلیکونی رو دست نخورده نگه داشته.
چقدر جالب.
به جای اینکه تراشه ها رو جدا کنن و بعد با سیم به هم وصلشون کنن، تمام اجزای پردازشی روی همون یک سطح سیلیکونی بسیار بزرگ و یک پارچه قرار دارن. نتیجه این کار خارق‌العاده است.
یعنی سرعت انتقال داده میره بالا.
دقیقاً. داده ها دیگه نیازی ندارند از روی یک چیپ بلند بشن، وارد سیم بشن و به چیپ بعدی برن. ارتباطات درون این تراشه غول پیکر با سرعتی انجام میشه که انتقال داده ها رو تقریبا آنی و بدون تأخیر میسازه.
که برای هوش مصنوعی حیاتیه.
100%. این معماری بی‌نظیر این دستگاه رو به بی‌نقص‌ترین موتور ممکن برای یک کار خاص تبدیل کرده، یعنی آموزش دادن مدل‌های زبانی عظیم. و در این مورد خاص ما داریم درباره مدل زبانی ناندا 87 بی صحبت می‌کنیم.
آه، مدل ناندا، مدلی با 87 میلیارد پارامتر. من همیشه وقتی این اعداد رو میشنوم سعی میکنم براش یک معادل پیدا کنم.
کار خوبیه برای درک بهتر.
فکر میکنم برای شمایی که دارید گوش میدید، بهترین راه برای درک پارامتر این باشه که اونها رو مثل اتصالات عصبی تو مغز در نظر بگیرید، یا دایره لغات و قوانین ارتباطی بین کلمات. هرچی پارامترها بیشتر باشه، مدل میتونه الگوهای پیچیده تری رو درک کنه.
کاملا درسته.
اما خب مدل‌های زبانی زیادی تو دنیا با پارامترهای حتی بیشتر وجود دارن. چرا ناندا تو گزارش‌های تکین گاراژ تا این حد برجسته شده؟ مگه چه کار متفاوتی انجام میده؟
ببین، تفاوت اصلی تو فلسفه ساخت این مدله. ناندا فقط یک مترجم پیشرفته بین زبان انگلیسی و هندی نیست. مشکلی که مدل‌های غربی دارن اینه که اساساً با دیتای آمریکایی و اروپایی آموزش دیدن.
یعنی طرز فکرشون غربیه.
دقیقاً. وقتی شما از اونها میخواید به زبان هندی تولید محتوا کنن، در واقع دارن تفکر غربی رو به لغات هندی ترجمه میکنن. اما ناندا از پایه با دقت مهندسی شده تا ظرافت‌های عمیق فرهنگی، اصطلاحات محلی و لهجه‌های متنوع شبه قاره هند رو درک کنه.
پس با فرهنگ محلی عجین شده.
آره، این یک هوش مصنوعی هست که تو بستر فرهنگ هند متولد شده و با همون منطق فکر می‌کنه. بنابراین ناندا رو نباید فقط یک چت‌بات در نظر گرفت. این مدل عملاً یک زیرساخت حیاتی برای رشد اقتصادی هند محسوب میشه.
خیلی خوب. اینجا یک زنگ خطر توی ذهن من به صدا در میاد و مطمئنم شما شنونده عزیز هم الان دارید به همین موضوع فکر میکنید.
چه زنگ خطری؟
ما داریم درباره مدلی حرف میزنیم که قرار تمام داده‌های فرهنگی، اقتصادی، رفتاری و شخصی بیش از 1,400,000,000 نفر انسان رو پردازش کنه. سوال اینجاست، این سونامی از اطلاعات قراره کجا بره؟
آها، اینجاست که داستان جالب میشه.
آیا طبق روال معمول این سالها این داده ها قراره از طریق کابلای زیر اقیانوس پمپاژ بشن به سرورهای غولهای فناوری تو سیلیکون والی؟ اینطوری که هند عملا داره با ارزشترین دارایی قرن 21مش رو دودستی تقدیم میکنه؟
خب این مهمترین چالشیه که تو اقتصاد دیجیتال امروز وجود داره و پاسخی که این اتحاد به این چالش داده یکی از کلیدی ترین چرخش های این توافقه.
یعنی چی؟ داده ها کجا میرن؟
گزارش هایی که داریم بررسی میکنیم نشون میدن که این توافقنامه شامل یک لایه به شدت طبقه بندی شده و حیاتی به نام حاکمیت داده یا همون دیتا رزیدنسی هست.
حاکمیت داده.
آره. بیایید یک نگاه به گذشته بندازیم. تا پیش از این کشورهای در حال توسعه چاره‌ای جز این نداشتند که داده‌های شهروندانشون رو به سرورهای شرکت‌های آمریکایی بفرستند. تو ادبیات ژئوپلیتیک به این پدیده میگن استعمار دیجیتال.
استعمار دیجیتال واژه سنگینیه.
سنگین اما واقعیه. یعنی داده ها که نفت دنیای جدید هستند، از کشورهای فقیرتر استخراج میشه، تو سیلیکون ولی پالایش میشه و دوباره با قیمت گرون به همون کشورها فروخته میشه.
عجب چرخه‌ای باطلی.
اما توافق J42 و هند این چرخه رو متوقف کرده. بر اساس این قرارداد، تک تک بایت های داده و حتی خود سخت افزارهای فیزیکی این ابررایانه باید مطلقاً درون مرزهای هند باقی بمونن.
یعنی عملاً یک مرز نامرئی و یک دیوار دیجیتالی دور هند کشیده شده که خروج داده های حساس رو ممنوع میکنه. اما آیا این مدل توی دنیای به هم پیوسته ابری امروز واقعا جواب میده؟
بله جواب میده، چون زیرساخت پردازشی حالا دیگه داخل خود کشوره. این همون مفهومی هست که بهش میگن هوش مصنوعی مستقل،
همون سارون AI.
دقیقاً این مدل به دولت هند تضمین میده که پروتکل‌های امنیت ملی، سوابق مالی و اطلاعات هویتی افراد تو یک محیط کاملاً ایزوله و منحصراً تحت قوانین پارلمان هند نگهداری بشن.
پس دیگه نیازی به شرکت‌های خارجی نیست.
درسته. این در واقع یک پیشنهاد استراتژیک از طرف امارات به کل دنیاست. پیامی که داره مخابره میشه اینه که شما میتونید به بالاترین قدرت هوش مصنوعی دسترسی داشته باشید بدون اینکه حاکمیت ملیتون نقض بشه.
بدون خطر استعمار دیجیتال.
آره، این یک تغییر پارادایم تو نحوه معامله قدرت‌های جهانیه.
اصطلاح استعمار دیجیتال واقعا تکان دهنده است، اما یه سوال دیگه برام پیش میاد. معمولا وقتی شرکت‌های بزرگ، چه غربی و چه شرقی، همچین ابرایانه‌هایی می‌سازند، دورش یک حصار بلند می‌کشند. این سیستم‌ها میشن اسباب بازی‌های اختصاصی خودشون، یا اگر به کسی خدمات بدن قیمت‌های نجومی براش تعیین می‌کنن که فقط شرکت‌های چند ملیتی از پسش برمیان. آیا اینجا هم با یک باغ محصور برای ثروتمندان طرفیم؟
اتفاقاً یکی از جذابیت‌های این گزارش اینه که نشون میده این پروژه یک مسیر کاملاً متفاوت رو انتخاب کرده.
چطور؟
تو دنیایی که هوش مصنوعی در انحصار چند شرکت بیگ تک خلاصه شده، این شراکت به دنبال دموکراتیزه کردن قدرت پردازشه. این هیولای 8 اگزافلاپی قرار نیست فقط در خدمت منافع تجاری J42 باشه.
پس کی قرار ازش استفاده کنه؟
مدل کاری تعریف شده یک مدل عمومی خصوصی هست. استارتاپ‌های محلی هند، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی میتونن با کسری از هزینه‌های جهانی به این ابر آیانه دسترسی داشته باشند.
این یعنی دارن موانع ورود رو برای کسب و کارهای کوچیک از بین میبرند. تو منابعی که در گاراژ تکین داشتیم به مثال‌های فوق‌العاده ملموسی اشاره شده بود.
آره، مثال خیلی خوبی داشت.
مثلا یک استارتاپ کوچیک کشاورزی تو هند رو در نظر بگیرید. تا قبل از این اونها توان مالی نداشتن که داده‌های عظیم هواشناسی رو تحلیل کنن.
درسته، پردازش ابری خیلی گرون بود.
دقیقاً. اما حالا میتونن با استفاده از این پردازش ارزان چرخه‌های محصول رو با دقت پیش‌بینی کنن که قبلاً غیر ممکن بود. یا آزمایشگاه های بهداشت و درمان که حالا میتونن شیوع بیماری ها رو تو روستاهای هند خیلی زود تشخیص بدن.
این همون ناآوری از پایین به بالاست. هند دیگه فقط خریدار نیست، خودش داره مدل هایی میسازه که مشکلات واقعی مردمش رو حل میکنه.
دقیقاً. ولی خب وقتی شما ابزار ساخت رو به دست افراد محلی میدید، اتفاقات خوبی میفته. اما در کنار تمام این شور و هیجان، ما باید به یک حقیقت غیرقابل انکار هم توجه کنیم.
که همون بخش دوم ماجراست.
آره، اگر شما دارید ماشینی با قدرت 8 اگزافلاپ طراحی می‌کنید که با این سرعت خیره کننده قرار اقتصاد و جامعه رو تغییر بده، نمیتونید اون رو بدون سیستم ترمز تو خیابان رها کنید.
قدرت مطلق کنترل نشده خیلی خطرناکه.
دقیقاً، یک ریسک سیستماتیکه و اینجاست که نقش بانک مرکزی امارات متحده عربی پررنگ میشه. اونها به درستی متوجه شدن که به ترمزهایی نیاز دارن که به اندازه همون موتور قدرتمند باشن.
چون نوآوری بدون قانون خیلی زود تبدیل به بحران میشه.
پس حالا که موتورمون با سرعت نور داره حرکت میکنه، چه چیزی جلوی تصادفش رو میگیره؟ بیاین وارد بخش دوم منابعمون بشیم. زلزله مقرراتی و قانونی تو ابوظبی. قضیه این قوانین جدید چیه؟
بانک مرکزی امارات اخیراً یک سند تاریخی، جامع و کاملاً الزام‌آور برای تمام مؤسسات مالی دارای مجوز صادر کرده.
یعنی همه بانک ها؟
همه بانک ها، شرکت های بیمه و ارائه دهندگان خدمات پرداخت دیجیتال. این حرکت پیشداستانه امارات رو به یک رهبر تو تنظیم مقررات هوش مصنوعی در بخش مالی تبدیل کرده.
هدفشون چیه؟
هدف اصلی اینه که مطمئن بشن رقابت تو استفاده از هوش مصنوعی به ثبات مالی کشور آسیبی نمیزنه و اعتماد مصرف کنندگان را از بین نمیبره.
تو منابر به یک نقل قول کلیدی از خالد محمد بالاما، رئیس کل بانک مرکزی امارات اشاره شده بود که به نظرم مسیر فکری رو خیلی خوب نشون میده.
بله، ایشون تاکید کرده که این یک اقدام پیشگیرانه است.
دقیقاً. گفته این چارچوب قانونی یک واکنش منفعالانه نیست، بلکه یک اقدام پیشگیرانه برای ایجاد یک محیط امن در مسیر تحول دیجیتاله. اگر بخوام این رو به زبان ساده تر برای شما که دارید گوش میدید بگم، یعنی از امروز تو امارات هر الگوریتمی که بخواد حتی به یک درهم تو کیف پول شما دسترسی پیدا کنه باید از فیلترهای فوق‌العاده سختگیرانه شفافیت عبور کنه.
وقتی این سند قانونی رو کالبد شکافی میکنیم با سه ستون اصلی روبرو میشیم. ستون اول چیزی است که میتونیم بهش بگیم مرگ جعبه سیاه.
مرگ جعبه سیاه خیلی دراماتیکه،
ولی واقعیه. تا پیش از این قانون وقتی یک سیستم هوش مصنوعی تو یک شرکت مالی اشتباه می‌کرد، مدیران ارشد می‌گفتن خب این یک جعبه سیاهه، تقصیر کد هاست،
بهونه همیشگی.
دقیقاً. اما قانون جدید امارات صراحتاً اعلام کرده که مسئولیت پذیری نهایی کاملاً بر عهده مدیران ارشد و اعضای هیئت مدیره است.
یه لحظه اینجا توقف کنیم، چون من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
اگر من مدیر عامل یک بانک بزرگ تو دبی باشم و بدونم که اگر سیستم هوش مصنوعی یک خطای محاسباتی بکنه، من از نظر قانونی مقصرم و ممکنه کارم به دادگاه بکشه، خب ترجیح میدم اصلا از هوش مصنوعی استفاده نکنم. آیا این باعث نمیشه شرکت‌ها کلاً بیخیال تکنولوژی‌های جدید بشن؟
این دقیقاً همون ترسی هست که منتقدان مطرح میکنن. اما بیایید از زاویه دید قانونگذار نگاه کنیم. هدف کند کردن ناآوری نیست.
پس چیه؟
هدفش از بین بردن فرهنگ سری حرکت کن و همه چیز رو بشکن تو سیستم بانکیه. شما تو یک شبکه اجتماعی میتونید این کار رو بکنید، اما تو سیستم مالی حق ندارید کدهایی رو رها کنید که خودتونم نمیفهمید چطور کار میکنن.
پس مجبورن سیستمای شفافتر بسازن.
دقیقاً. این قانون شرکت‌ها رو مجبور میکنه به سمت هوش مصنوعی قابل توضیح حرکت کنن. این ستون اول بود.
منطقیه. وقتی پای پول مردم وسط، جایی برای آزمون و خطا نیست. خب ستون دوم چیه؟
ستون دوم بی‌طرفی الگوریتمی و ضد تعصبه. هوش مصنوعی بر اساس داده‌های گذشته آموزش می‌بینه و گذشته ما پر از تبعیض‌های انسانیه. بانک مرکزی دستور داده که سیستم‌ها باید ثابت کنن هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، جنسیت، مذهب یا جایگاه اجتماعی تو تصمیماتشون وجود نداره.
این خیلی مهمه.
بله. اینکه یک سیستم تو تخصیص وام مسکن منصفانه عمل کنه دیگه یک شعار نیست، یک الزام قانونیه.
و ستون سوم؟
ستون سوم اصل افشای کامل هست. وقتی یک مشتری با سیستم هوشمند بانک ارتباط برقرار میکنه، باید صراحتاً بدونه که داره با ماشین صحبت میکنه و از اون مهمتر باید بدونه اون تصمیم چرا و چگونه اتخاذ شده.
خب شما که دارید به این برنامه گوش میدید، بیایید این موضوع رو تو زندگی واقعی تصور کنیم.
مثال خوبی میشه.
فرض کنید ماها برای خرید یک خانه برنامه ریزی کردید، درخواست وام مسکن میدید و ناگهان سیستم کامپیوتری بانک تو کمتر از 2 ثانیه درخواست شما رو رد میکنه. چه احساسی بهتون دست میده؟
یک حس درماندگی مطلق.
دقیقاً.
این سناریویی که گفتید بزرگترین کابوس مصرف کننده هاست، و اینجاست که قانون حق مداخله معنادار انسانی وارد میشه.
حق مداخله انسانی؟
بله، مشتریان تو امارات حالا این حق قانونی رو دارن که درخواست کنن یک انسان واقعی تصمیمی رو که ماشین گرفته بازبینی کنه، مخصوصا تو رد شدن وام یا بیمه. این یک سپر دفاعی عظیم برای مصرف کننده است.
و فراتر از این تو گزارش دیدم که قانونگذار هشدارهای شدیدی هم در مورد سوء استفاده ها داده در برابر پدیده‌ای که بهش میگن هوش مصنوعی غارتگر.
آره این بخشش خیلی جالب بود.
برای اینکه روشن بشه منظورمون چیه، فرض کنید یک الگوریتم متوجه میشه شما ساعت 3 صبح با موجودی صفر وارد اپلیکیشن بانک شدید. یک هوش مصنوعی غارتگر بلافاصله پیشنهاد یک وام سری با بهره کمرشکن به شما میده
که سوء استفاده از شرایط بحرانی فرده.
قانون جدید امارات این کار رو کاملا ممنوع کرده. علاوه بر این امنیت داده‌ها باید از روز اول تو کدهای برنامه وجود داشته باشه. پیام این قانون واضحه. هوش مصنوعی باید ابزاری برای کمک به مردم باشه نه استثمار اونها.
خب اگر بخوایم تمام این مباحث رو جمع‌بندی کنیم و به اون نتیجه‌گیری نهایی تکیم برسیم باید به تصویر بزرگ نگاه کنیم. فوریه 2026 شاهد رونمایی از یک ابرساختار دیجیتال جدید تو خاورمیانه و آسیا است. اتحاد هند و امارات با اون موتور 8 اگزافلاپی از یک طرف و قوانین اخلاقی ابوظبی از طرف دیگه
داره یک استاندارد جدید تعریف میکنه.
دقیقاً. پیامش اینه که این منطقه دیگه فقط مسافر قطار تکنولوژی نیست، بلکه خودش خلبانشه. ترکیب قدرت محاسباتی مطلق با اخلاق شفاف استاندارد طلایی قرن 21مه.
خب حالا میرسیم به سوال همیشگی، چرا همه اینها باید برای شما مهم باشه؟ شمایی که شاید هزاران کیلومتر دورتر از هند یا امارات زندگی میکنید.
سوال مهمیه.
دلیلش خیلی ساده است. این قوانین پشت مرزهای خاورمیانه متوقف نمیشن. از این به بعد هر شرکت چند ملیتی چه تو کالیفرنیا چه اروپا اگر بخواد وارد این بازارهای ثروتمند بشه چاره ای نداره جز اینکه سیستمهاش رو با این کدهای اخلاقی تطبیق بده.
دیگه یه کار تزیینی نیست، هزینه ی ورود به بازاره.
درسته. و این شرکت ها در نهایت محصولاتشون رو برای کل جهان امن‌تر و شفافتر می کنن. اما قبل از اینکه این بررسی عمیق رو به پایان ببریم، میخوام شما رو با یک سوال چالش برانگیز تنها بذارم تا خودتون بهش فکر کنید.
بشنویم.
ما امروز دیدیم که قوانین جدید مدیران رو در برابر کدهای کامپیوتری مسئول میدونه. سوال اینجاست، آیا این بار سنگین پاسخگویی در نهایت باعث میشه که سرعت انتشار تکنولوژی‌های جدید تو دنیا کند بشه یا برعکس؟ این ترس از مجازات شرکت‌ها رو مجبور می‌کنه تا برای اولین بار واقعاً بفهمن ماشیناشون دارن چطور کار می‌کنن. آیا این پایان دوران نوآوری بی‌پرواست یا آغاز دوران بلوغ تکنولوژی؟ به این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این بررسی امیر با ما همراه بودید از شما ممنونیم. تا یک گفتگوی دیگه خدا نگهدار.
خدا نگهدار.